بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و انما الاشکال فی الفرق بین المشتری فی مساله السا و البایعه فی مساله الاستثناء، حیث ان کل منهما یستحق مقدارا من المجموع لم یقبضه مستحقه فکیف یحسب نقص التلف علی احدهما دون الاخر مع اشتراکهما فی عدم قبض حقهما الکلی. و ان اريد من کون التلف بعد القبض ان الکلی الذی یستحقه البایع قد کان فی یده بعد العقد فحصل الاشتراک فإذا دفع الکلی الى المشتری او الکل الى المشتری فقد دفع مالا مشترکا فهو نظیر ما اذا دفع البایع مجموع الصبره الى المشتری فالاشتراک کان قبل القبض ففیه ان الاشکال بحاله از یبقا سؤال الفرق بین قوله. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن در هر حال ما نفهمیدیم فرق بین بیع ساء از صبره و استثنای ارتالی از ثمره برای بایع، فرق بین اینها چیست که در اول گفته ان مبیع کلیست و هر مقدار که از صبره تلف بشود از جیب بایع تلف شده و مشتری تمام صبره خودش را حق داره، اما در مسئله ارتال گفته ان که هر مقدار کم بشود به نسبت کم میشه، نه این که فقط از مشتری کم بشه. بین این دو چه فرقی هست و چه تفاوتی هست؟ علی ای حالن هر کدام از اینها مقداری از مجموع چیزی را خریداری کردن و هنوز هم اون چیزی را که خریداری کردن قبض نکردن و هر چیزی که قبض نشد باید از جیب مالکش برود. حالا چجور شما نقص را در اینجا در باب ارتال به عهده هر دو میگذارید اما در بیع ساء از ثمن ساء از صبره نقص را به عهده بایع میگذارید؟ واقعا بین این دو هیچ فرقی نیست، هر دو در این جهت با هم یکی هستند، حقشون را قبض نکرده اند، مبیع هم کلیست، بنابراین باید هر دو عین هم باشه. حالا شیخ می فرماین اگر مرحوم حدائق که آمده از فرق گذاشته است بین استثنای ارتال و بین ساء از صبره و در استثنای ارتال گفته از تلف تلف بعد القبضه، چون تلف تلف بعد القبض است به عهده هر دو هست، اما در بیع ساء از صبره تلف تلف عرض می شود که قبل القبض، بنابراین فقط باید به عهده اون آقای بایع باشه. به این بیان که ما بیاییم بگوییم در اونجایی که طرف ثمرات باغ را می فروشد به مشتری و برای خودش حقی را کنار می گذارد، تا تمام این مال چه حق مشتری و چه حق بایع از اول در تصرف بایع بوده، حالا که در تصرف بایع بوده این مال می شود مشترک بین بایع و بین مشتری. وقتی کل این مال را تحویل مشتری داد، مال مشترک را تحویل داده. مال مشترک را که تحویل داد، اگر ضرری حاصل شد، این ضرر باید برای هر دو باشد. پس به این جهت بیاییم بگوییم در مسئله ارطال نقص مربوط به هر دو هست، اما در مسئله سایع از صبره اونجا دیگه این حرف را نزنیم. شیخ می‌فرمایند این فارق فارق نیست و این جواب جواب نیست، برای این که چه فرق است؟ چه من بیایم بگویم بعت و ساع من صبره، طرف هم قبول بکند، یا بگویم بعت و صبره و استثنی لنفسی ساعا؟ این دوتا عبارت هیچ فرقی با هم نداره. علی ای حال در اولی یک ساع را به مشتری فروخته و بقیه مال خودشه، در مثال دوم همه را به مشتری فروخته و یک ساع را برای خودش باقی گذاشته. عبارت فرق میکنه و الا غرض و هدف و منظور یکیست. حالا چجور هست که وقتی گفت به تو صبره و استثنی ساعا لنفسی، اینجا بیاییم بگیم ضرر و نقص مال هر دو هست، اما در جایی که میگوید به تو ساعا من صبره، اونجا بیاییم بگیم کل ضرر مال بایع هست، نه این که مال مشتری باشد. بنابراین هیچ کدام از اینها بر دیگری امتیاز ندارد و ما در جای خودش هم ثابت کردیم، گفتیم اگر مبیع کلی باشد، مبیع کلی وقتی متعین می شود که دو تا شرط داشته باشه. شرط اول این که بایع قصد تعیین حق مشتری را داشته باشه، و شرط دوم این که مال مشتری را تحویل مشتری بدهد. و الا تا مادامی که مال مشتری را تحویل مشتری نداده است، حق مشتری کلی است ولو کلی در معین باشه. خب وقتی حق مشتری کلی بود، تا ما به مقدار این کلی از گندم در خارج می‌بینیم، اینجا باید همه ی حق مشتری را به مشتری بپردازیم. این خلاصه ی حرف مرحوم شیخ تا اینجا. و شاهد بر این که فرقی بین این دو مسئله نیست، فرقی بین استثنای ارطال و بین سایع از صبره نیست، این که همه فقها، حالا همه هم نه، مشهور فقها نظرشون بر این است که مشتری بعد از آنی که ثمرات باغ را تحویل گرفت، در هر میوه‌ای بخواهد تصرف بکنه، بفروشه، بخوره، به کسی هدیه بکند، دستش بازه. در حالی که اگر مال بین اینها مشترک بود، شریک حق تصرف در مال مشترک را ندارد مگر بعد از کسب اجازه از شریک خودش. پس همین که فقها فتوا داده ان احتیاجی به اذن شریک ندارد، خودش دلیل است بر این که اینجا مال مال مشترک عرض کنم که نیست. کما این که خود همین فقها در جای دیگر فتوا دادن، گفتن اگر مشتری در حفظ میوه های باغ تفرید کرد و با تفریطش مقداری از میوه ها تلف شد، میوه از جیب این آقای بایع رفته و مشتری همه مالش رو میبایست تحویل بگیره. خب در تفریط ضامنه. خب اگر چنانچه مال مشترک بود، اگر تفریطم نبود باید ضامن باشه. پس همین که فتوا به جواز تصرف داده اند و گفته اند ضامن نیست، خودش بهترین دلیل است بر این که این مال مال مشترکی نیست. و یه خوردوریز هایی که انشالله از رو میخونیم. این نمل اشکال، اشکالی که اینجا هست، فلفرق، این که چه فرق است بین مشتری در مسئله سائع از صبره و در بایع در مسئله استثنای ارطال، چه فرقی است؟ حیث ان کل منهما، یا کل منها، هر کدام از این موارد، یس منهما باشه بهتره، منها غلطه. حیث ان کل منهما، هر کدام از این مشتری و بایع، یستحق و مقدارم من المجموع، اینها مقداری از مجموع را حق دارن، که لم یقبضه مستحق، و هنوز مستحق اون بعض خودش را قبض نکرده و تحویل نگرفته. خب وقتی هر دو عین هم شدن، فکیف یحسب، چجوری حساب می کنیم نقص و تلف؟ نقص غلطه، نقص و تلف علی احدهما، چجور نقص تلف را علی احدهما حساب می کنیم در مسئله ارطال دون الاخر که مسئله بیع ساع از صبره باشه؟ خب وقتی هر دو مثل هم شدن، در هر دو باید حساب برای هر دو باشه و ضرر برای هر دو باشه. چجور شما در مسئله ارطال قائل هستید به خسارت بایع، اما در مسئله سائع از صبره میگید مشتری خسارتی نمیبیند؟ ما اشتراکه ما، در حالی که بایع و مشتری در مسئله سا و ارطال، اینها اشتراکه ما، هر دو مشترکن. در چی مشترکن؟ فی عدم قبض حق همل کلی، هنوز حق خودشون را تحویل نگرفته ان. در این جهت هر دو مثل هم هستن. حالا اگر حدائقی که آمد در مسئله ارطال گفت چون تلف بعد القبض هست، به عهده هر دو هست، اما در مسئله سا تلف قبل القبض نه بعد القبض، اگر مراد ایشان به تلف بعد القبض این باشه، و این اریده من کون تلف بعد القبض، تلف بعد القبض که به عهده هر دو هست، ان الکلی الذی یستحقه البایع، اون کلی را که بایع حق داره، اون ارطالی را که بایع حق داره، قد کان فی یده، از اول در دستش بوده، بعد العقد، حالا که در یدش بوده، فحصل الاشتراک، اشتراک حاصل شده، چون اشتراک حاصل شده ضرر مال هر دوست. فاذا دفع الکلیه الى المشتری، یا فاذا دفع الکله الى المشکل باشه، وقتی کل را به مشتری تحویل داد، حق خودش و حق مشتری را، کل ثمرات را تحویل مشتری داد، فقط دفع مالا مشترکا، مال مشترک را تحویل داده. خب مال مشترک را که تحویل داد، ضرر که حاصل می شود، این ضرر مال هر دو هست دیگه. فهو نظیر، و این نظیره ما اذا دفع البایع جایی است که بایه دفع می کرد مجموع و صبره را الی المشتری، چطور اونجا می گفتیم حق مشتری را داده است و مال خودش هم پیش او امانت هست، اینجا هم نظیر اون را می زنیم. فل اشتراک و کان قبل القبض، پس اشتراک قبل از قبض دادن به مشتری بوده، که قبلش کی باشه؟ در حین عقد، چون مال در دست بایع بوده. ففیه، اگر مرادشون از این تلف بعد القبض این باشه، ففیه ان الاشکال به حاله، اشکال به حال خودش باقی است. چرا؟ برای این که کلی چه وقت معین می شود در یک مصداق؟ وقتی دو شرط داشته باشه. شرط اول این که بایه قصد تعیین حق مشتری را داشته باشه، و شرط دوم این که حق مشتری را به مشتری تحویل بدهد و اقباض بکنه. اگر یکی از اینها نبود نمیتونیم بگیم حق مشتری دستش آمده. ففیه ان الاشکال به حاله از یبقا، زیرا این سؤال برای ما باقی میماند. از یبقا سؤال الفرق، چه فرق است بین قولهی بعت و ساعم من هازه صبره و بین قولهی بعت و که هازه صبره او هازه سمره الا ساعم منها. چطور اینجا بیایم بگیم ضرر مال هر دو، اما اول بگیم مال مالک؟ و مل موجب للاشتراک فی الثانی، چطور در دوم شرکت هست که استثناء باشه اما در اول شرکت نیست؟ مل موجب للاشتراک فی الثانی دون الاول، مع کون مقتضی کلی، با این که مقتضای این که مسمن ما کلی باشد، مقتضای کلی بودن این است که این کلی متعین نمی شود مگر با اقباض. اینجا که نیامده حق عرصود که بایع را مشتری تحویل بایع بده. مع کون مقتضی کلی عدم و تعین فرد من، فردی از او متعین نمی شود یا جزئی از او متعین نمی شود، چه جزء از کل باشد چه فرد از کلی باشه. خب این متعین نمی شود لمالکه الا بعد اقباض مالک الکلی، مگر این که مالک کلی را اقباض بکنه حقشا. تا حقشا اقباض نکرده است متعین نمیشه. پس صرف این که قبلا مال در دست بایع بوده و الان تحویل مشتری داده است، این بشه مشترک؟ نه. وقتی مشترک میشه که مشتری که ارطال را تحویل گرفت، ارطال حق بایع را به بایع چه کار بکنه؟ اقباض بکنه، تحویل بده. بله، الذی هو المشتری فی مسئله الاستثناء، فان کون الکلیه بید البایع، صرف این که مال از اول کلش، فان کون الکل، کل مال در دست بایع باشه، کل اگر کل و جز باشه، کلی اگر کلی و جزئی باشه، کل مال به ید بایع مالک بودن للکلی، این لا یوجب الاشتراک، این موجب اشتراک نمیشه. وقتی اشتراک میشه که این آقای مشتری حق بایع را بهش تحویل بده. هازا، این مطلب را داشته باشید، ما انه لم یعلم، یک مشکل دیگر هم داریم، هیچ فقیهی نگفته است که مشتری اگر خواست در این ثمرات تصرف بکنه احتیاج به اذن بایع داره، در حالی که اگر این مال مشترک بود هر شریکی بخواهد در مال مشترک تصرف بکنه احتیاج به اذن چی داره؟ شریک داره. هازا ما انه لم یعلم، ما از اصحاب سراغ نداریم فی مسئلت الاستثناء، در مسئله استثناء فقیهی را سراغ نداریم که الحکم بعد العقد بل اشتراک، این که بعد العقد فتوای به اشتراک داده باشه و لازمه فتوای به اشتراک اینه و عدم جواز تصرف المشتری، این که تصرف مشتری جایز نباشد الا به اذن بایه. همچه فتوایی ما نداریم، در حالی که اگر مشترک بود باید ما یه همچه فتوایی می داشتیم. کما یشعر، کما این که مشعره به شبیه این فتوا هست که ما ضرر مال هر دو هست، کما یشعر به فتوا جماعتن، فتوای جماعتی که منهم الشهیدان و المحقق الثانی به انه لو فرط المشتری، اگر مشتری تفریط بکنه و حفظ نکند ثمرات را وجب اداء المستثنا من الباقی، باید همه حق بایع را از باقی بپردازه چون تفریط کرده. خب اونجا که تفرید کرد همه را باید بپردازه، اینجا هم اگر مشترک بود باید شبیه همون حرفا بزنیم. و یمکن ان یقال، میتونیم اینجورم بگیم، و یمکن ان یقال ان بنا المشهور، این که بنای مشهور فی مسئلت استثناء الارتال، در مسئله ارتال بنای مشهور انکان علا عدم الاشاعه، اگر بنای مشهور بر عدم اشاعه باشد، یعنی مشهور در ارتال هم میگد کلیست، خب این کلی را تا وقتی میگد که ارتال موجود باشه. اگر گفت اشاعه، اشاعه را کی میگه؟ بعد از تلف میگه، و الا قبل از تلف اشاعه نمیگه، اگه همچه حرفی بزنیم. و یمکن ان یقال ان بنا المشهور فی مسئلت استثناء الارتال، این انکان علی عدم الاشاعه، بنای مشهور اگر بر عدم اشاعه باشد قبل از تلف، و قهرن اشتراک را کی مشهور میگه؟ اشتراک را ایها العلماء، اشتراک را بعد از تلف. و اختصاص الاشتراک به تالف، جایی که تلف بشود میگه اینا با هم شریکن، دون الموجود، نه جایی که تلف نشده است و همه مال موجود است. کمایون به اوان، کما این که مشعر به همین فتوا هست، فتوا جماعت من الفقها ها به انه لو کان تلف البعض به تفریط المشتری، اگر تلف بعض به تفریط مشتری شد، اینجا کل مال به عهده کیست؟ به عهده مشتری است و باید همه حق بایع را به بایع بده. کان حصت البایع فی الباقی، خب اشتراکش هم بگیم مال بعد از تلفه. و یعیده، معید این که اشتراک مال تلف هست نه قبل تلف، و یعیده استمرار و سیره، سیره فقها ها استمرار پیدا کرده است فی صورت استثناء الارتال المعلومه، جایی که ارتال معلومه را بایع برای خودش استثناء می کند من از ثمره، سیره بر این قائم شده است که مشتری حق تصرف در ثمره دارد یا نداره؟ مشتری حق تصرف داره، در حالی که اگر مشترک بود حق تصرف داشت یا نداشت؟ نداشت دیگه. پس سیره قائم شده است و یعیده استمرار و سیرت فی صورت استثناء الارتال المعلومه من الثمره، وقتی ارتال معلومه را برای خودش استثناء کرد، استمرار و سیره علی استقلال المشتری، بر این که مشتری در تصرف مستقل، دستش باز، احتیاج به تحصیل اذن از شریک نداره، فی تصرف و عدم المعاملت مع البایع، با بایع معامله نمی کند، معاملت شرکا. دقت فرمایید دیگه، بنابر این مسئله بیع سائه از صبره و استثنای ارتال در همه جا مثل هم شد الا در یک جا، که اون یک جا کجا بود؟ کجا؟ بعد از تلف. در بعد از تلف بر می گردد و می شود مشترک. پس تا قبل از طرف هر دو با هم چی هستن؟ با هم یکی هستن. فالمسئلتان مشترکان، هر دو مسئله شریکن، فی تنزیل علی الکلی، در این که منزل بر کلی هست، ولا فرق بینهما، بینشون فرقی نیست، الا فی بعض ثمرات تنزیل، مگر در بعض ثمرات تنزیل بینشون فرق است، تنزیل علی الکلی. و اون بعض ثمرات چیه علما؟ ثمره در کجا؟ ثمره بعد از تلف. و هو حساب و تالف علیهما، این که تالف به عهده هر دو هست، نه فقط به عهده مشتری باشه. شیخ میفرماید ولا یحزرونی، این ولا یحزرفی غلطه، ولا یحزرونی، بنده که شیخ انصاری هستم چیزی در دستم نیست که بفهمم این چه فرقی است. ولا یحزرونی وجه واضح لهذا الفرق، بنده نتونستم یک فارق مهمی برای این مسئله پیدا بکنم، مگر این که الا دعوا ان المتبادر من الکلی المستثنا، مگر این که بگیم حق مشتری کلی است، حق بایع هم که ارتال معین هست کلی است، و کلی بر همه مالها به سویه صدق میکنه. پس در هر مصداقی این مصداق هم متعلق حق بایع و هم متعلق حق مشتری، اومخ با هم میشوند چی؟ وقتی هر دو متعلق حق هم شدن با هم میشوند شریک. دقت بفرمایید، مگر این که اینجور بیاییم بگیم الا دعوا ان المتبادر من الکلی المستثنا، اونی که متبادر هست از کلی مستثنا، هو الکلی الشایع، کلی علی نحو الاشاعه هست، فی ما یسلم للمشتری لا مطلق الموجود وقت البیع. دقت فرمودید دیگه، اینجا بیان بگیم شرکت هست. و ان کان بناؤهم علی الاشاعه، اما اگر بناشون در بیع ارتال علی عدم الاشاعه نباشه، بلکه علل اشاعه باشد من اول الامر، اگر اشاعه باشد، این که الان عرض کردم ممکنه وجهش این باشه، امکن ان یکون الوجه فی ذلک، ممکنه وجهش این باشه، ان المستثنا، مستثنا که اون ارتال باشد، کما یکون ظاهرا فی الکلی، وقتی مستثنا ظهور در کلی داشت، کذالک یکون و عنوان المستثنامن، مستثنامن هم که مال مشتری هست اونم کلیست، کذالک یکون و عنوان المستثنامن هی که الذی انتقل الی المشتری بالبیع، اون هم کلیست. وقتی هر دو کلی شدن، هر دو بر سر هر مصداقی با هم نزاع دارن، پس هر مصداقی می شود مشترک بین این آقای بایع و بین مشتری. به معنا انه ملحوظون، این که میگوییم سهم مشتری هم کلیست، معناش اینه، به معنا انه، این که این مستثنا من هم ملحوظون به عنوان کلی، اینم ملحوظ به عنوان کلیست که یقع علیه البی، که بی بر او واقع شده. فمعنا به تو که هازه صبره الا سا امنها، معنای به تو که هازه صبره الا سا امنها این است، به تو کل کلی، بنده کلی خارجی را به شما می فروشم که کل ثمرات باشد، و برای خودم استثنا می کنم ارتال کلی خاص را. پس هم در واقع مستثنا کلیست و هم مستثنا من. وقتی کلی شد، کلی شامل همه افراد میشه، پس در هر فردی هم حق بایع هست و هم حق مشتری. قهرن مال میشود چی؟ وقت متعلق حق هر دو بود میشود مشترک. دقت بفرمایید، الا سا امنها معناش اینه، بعت و کل کلی، بنده به شما میفروشم کلی خارجی را، اون کلی که هوال مجموع، مجموع است، که المخرج عن، که از این مجموع خارج شده است، اسا. خب پس بنابر این حق مشتری شد کلی یا کل؟ کلی. فهو کلیون، حق مشتری هم کلیست، که نفس سا، همطور که سا هم کلی بود. فکل منهما، هر کدام از این بایع و مشتری، فکل منهما مالکون لعنوان کلی، اینا مالک عنوان کلی هستن. وقتی مالک عنوان کلی بودن، کلی شامل همه افراد می شود یا نمی شود؟ می شود، منتها به نسبت یک پنجم و چهار پنجم دیگه. عرض می شود که فل موجود و مشترکون بین هما، اونی که موجود است بین این دو مشترکه. لأن نسبت کل جزء من، نسبت هر جزء از این ثمرات خارجی یا صبره خارجی، الا کل منهما، چه نسبت به حق بایع و چه نسبت به حق مشتری، عرض شود که نسبت به کل منهما علی نهج سوا، یک جور هست دیگه. فتخصیص و احدهما، بیاییم بگوییم ضرر فقط مال مشتری است و بایع ضرر نمی کند مثل بیع سایع از صبره، این درست نیست. فتخصیص و احدهما، بیاییم تخصیص بدیم یکی از این دو نفر را به نقص، این ترجیح من غیر مرجهن، این ترجیح بلا مرجهه. خب همون طوری که موجود نسبتش به هر دو مساویست، کذا الطالف، طالف هم نسبتش به هر دو علا نهجن سوا هست. پس وقتی تلف شد از جیب کی رفته؟ هر دو. و کذا الطالف نسبته الیهما علی السوا، حالا که علی السوا بود، فیحسب علیهما، باید طالف بر علیه هر دو حساب بشه، نه فقط بر علیه این آقای مشتری حساب بشه. و هازا بخلاف، این بخلاف اونجایی است که اذا کان المبیع کلی، یا وقتی مبیع کلی بود، اینجا فان مال البایع، مال بایع به عنوان کل ملحوظه، نه به عنوان کلی، وقتی به عنوان کل ملحوظ بود، هرچه رفت از جیب کی رفته؟ از جیب آقای مالک رفته. و هاذا به خلاف ما اذا کان المبیع کلیا فانما للبایع لیس ملحوظا به عنوان کلی، این به عنوان کلی ملحوظ نیست. فی قولنا بعت کساء من هذه الصبره اذا لم یقع موضوع الحکم فی هذا الکلام، وقتی خود صبره متعلق حکم واقع نشد و هرچه حکم بود مال سا بود، این دیگه به عنوان کلی ملحوظ نیست. وقتی به عنوان کلی ملحوظ نبود، دوتا در تالف با هم شریک هستن یا نیستن؟ نیستن. در موجودم با هم شریک نیستن. و هذا الکلام عرشبت که فی هذا الکلام حتی یلحظ، وقتی متعلق حکم نبود کلی نیست. حتی یلحظ به عنوان کلی تا به عنوان کلی ملحوظ واقع بشود، که نفس سا، مثل سایی که به عنوان چی ملحوظ واقع شد؟ به عنوان کلی. ولذا تا به مقدار سا موجود باشد، گفتیم بر مالک واجب است حق مشتری را به مشتری بپردازد. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. Thank you.